ساعت 18 به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این دوشنبه 21 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم در دقایق پیش رو همراه ما بمانید، اما پیش از اون همراه خواهیم شد با همکارم رضا جمالی با آخرین خبرها.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای برقراری آتش‌بس در غزه بار دیگر راهی خاورمیانه شد. آنتونی بلینکن امروز وارد قاهره شد و قرار است پس از گفتگو با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر عازم اسرائیل شود. دیپلمات‌های ارشد ایالات متحده در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع این کشور دیدار خواهد داشت. سفر آقای بلینکن به اسرائیل درست یک روز پس از کنارگیری بنی گانتس تنها وزیر میانه رو از کابینه جنگ این کشور انجام می شود. این هشتمین سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه از زمان آغاز جنگ غزه حدود 8 ماه پیش خواهد بود. آقای بلینکن قرار است در ادامه به قطر و اردن هم سفر کند، در حالی که بیش از 8 ماه از آغاز خونین ترین درگیری های اسرائیل و فلسطینیان طی دهه های اخیر می گذرد، ایالات متحده در تلاش است با فشار بر دو طرف جلوی گسترش جنگ را بگیرد. در همین حال در پی استعفای بنی گانتس از کابینه جنگ اسرائیل، گادی آیزنکوت و هیلی تروپر دو وزیر دیگر عضو حزب اتحاد میهنی از دولت بنیامین نتانیاهو کنارگیری کردند. ژنرال ذخیره آیزنکوت در نامه کنارگیریش از دولت نوشته که در دوره اخیر تصمیمات دولت و شخص نخست وزیر بر اساس ملاحظات سیاسی است و نه منافع ملی اسرائیل. ژنرال آیزنکوت پیشتر رئیس ستاد ارتش اسرائیل بود. در تحول دیگر آوی روزنفلد فرمانده لشکر غزه در ارتش اسرائیل هم با انتشار نامه‌ای نوشته که در زمان آغاز جنگ در دفاع از مردم و خاک اسرائیل ناکام مانده و به همین دلیل از مقامش کنارگیری می‌کند. او در انتهای نامه‌اش تأکید کرده که همه باید مسئولیت خود را بپذیرند. نتایج اولیه انتخابات پارلمان اروپا نشان می‌دهد احزاب راست افراطی و راست میانه کرسی‌های بیشتری نسبت به گذشته به دست آوردند. در آلمان و فرانسه دو حزب راست افراطی به پیروزی‌های چشمگیری دست یافتند و در سایر کشورهای اتحادیه اروپا هم احزاب راست یا راست افراطی جایگاه قبلی خود را تثبیت کرده یا بهبود بخشیدند. با این حال نتایج اولیه نشان می‌دهد که راست میانه همچنان بزرگترین بلوک در پارلمان جدید اروپا است. همچنین بر اساس نتایج اولیه لیبرال‌ها، چپ‌گرایان، سبزها و مستقل‌ها تاکنون حدود 60 کرسی را به دست آوردند. پارلمان اروپا 720 نماینده دارد و هر یک از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به تناسب جمعیت خود در آن سهم دارند. و همزمان با آغاز تبلیغات انتخابات در ایران، دادستانی علیه دو رسانه حاشیه نیوز و بامداد نو به دلیل آنچه انتشار اخبار کذب در مورد انتخابات خواند اعلام جرم کرد. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه ضمن اعلام این موضوع از احضار مدیران مسئول این دو رسانه برای ارائه توضیحات و رسیدگی به پرونده‌شان خبر داد. قوه قضاییه جزئیاتی درباره اخباری که آنها را کذب خوانده ارائه نداد. و خبر آخر این که سوئیس میگوید تاکنون 90 کشور و سازمان برای شرکت در نشست صلح اوکراین اعلام آمادگی کردند. روسیه به این نشست که هفته آینده برگزار می شود دعوت نشده است. هرچند سوئیس تأکید می کند که مسکو باید بخشی از روند صلح آینده باشد. امانوئل مکرون و اولاف شولتز رهبران فرانسه و آلمان و کاملا هریس معاون اول جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از جمله سرشناس‌ترین افرادی هستند که حضور خود را در این نشست قطعی کردند.
رضا جمالی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله عصر رادیو فردا خواهیم شنید. گزارش‌ها از نزدیک شدن آمریکا و عربستان سعودی به دستیابی به معاهده دفاعی مشترک. 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران. این نامزدها چه دیدگاهی دارند؟ گزارشی در این باره خواهیم شنید. محکومیت فاطمه سپهری، زندانی سیاسی و برادران او حسین و محمد حسین به حبس‌های طولانی مدت. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. گزارش‌های رسانه‌ای از نزدیک شدن ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی به دستیابی به معاهده دفاعی مشترک حکایت دارد. معاهده‌ای که در صورت انعقاد می‌تواند زمینه را برای توافق عادی‌سازی روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل فراهم کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی از نزدیک شدن آمریکا و عربستان سعودی به یک معاهده دفاع مشترک خبر داده است، معاهده‌ای که این روزنامه آن را تاریخی توصیف کرده. رسانه‌های وابسته به عربستان سعودی نیز گزارش روزنامه وال استریت جورنال را بازتاب داده اند. یکی از اهداف این معاهده تشویق عربستان سعودی به انعقاد توافق عادی سازی روابط با اسرائیل عنوان شده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ماه گذشته در جلسه کنگره آمریکا گفته بود:
معتقدم به مرحله‌ای رسیدیم که در آن توافق‌نامه‌های ضروری میان ایالات متحده و پادشاهی عربی سعودی در دسترس است. به طور حتمی این توافق‌نامه‌ها را به کنگره ارائه خواهیم داد. اما سوال این است که آیا می‌توان توافق‌نامه‌ها را منعقد کرد؟ این مسئله نیازمند آن است که اسرائیل اقدامات مشخصی انجام دهد تا ماجرای سازش پیش برود.
روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آمریکایی و سعودی نوشته است که بر پایه پیش‌نویس معاهده، آمریکا متعهد می‌شود از عربستان سعودی در مقابل هر گونه حمله احتمالی دفاع کند. همچنین آمریکا این امکان را خواهد یافت که برای دفاع از منافع خود به زمین به حریم هوای عربستان سعودی دسترسی داشته باشد. این توافقنامه عربستان سعودی را به تنها کشور عربی دارنده معاهده دفاعی رسمی با آمریکا تبدیل می‌کند. همچنین انتظار می‌رود که پس از آن بر پایه توافقنامه این گسترده‌تر ایالات متحده از توسعه برنامه غیرنظامی اتمی سعودی شامل غنی‌سازی اورانیوم حمایت کند. موضوع حساس دیگری که نیاز به توافق دارد، امضای چنین معاهده‌ای نیازمند رأی دو سوم اعضای مجلس سنای آمریکا است. اگر مسئله توافق میان عربستان سعودی و اسرائیل نبود، به نظر نمی‌رسید که چنین معاهده‌ای بتواند آرای لازم در مجلس سنای آمریکا را به دست آورد. البته عربستان سعودی برای توافق عادی‌سازی رابطه با اسرائیل شرط‌های دیگری هم دارد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفته است: Saudi Arabia has been very
clear for this. دیدگاه عربستان سعودی در این باره بسیار روشن است. اینکه پیشنهادی روی میز مطرح باشد یک چیز است و پیشنهادی وجود داشته باشد که بتوان آن را به اسرائیل ارائه داد چیز دیگر. تا زمانی که نبرد در غزه شعله‌ور است نمیتوان به توافقی دست یافت. مسئولان پادشاهی سعودی به روشنی گفتند که برای هر گونه سازش با اسرائیل دو پیش شرط دارند: بازگشت آرامش به غزه و آغاز راه برای برپایی کشور مستقل فلسطینی.
جنگ در غزه همچنان ادامه دارد و تلاش‌ها برای آتش بس تاکنون به نتیجه نرسیده است. دولت کنونی اسرائیل هم با برپایی کشور مستقل فلسطینی اعلام مخالفت کرده. اما تلاش‌های آمریکا و جامعه جهانی در این زمینه ادامه دارد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بعد مجازات عربستان سعودی به خاطر ماجرای کشته شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی در کنسولگری کشورش در استانبول ترکیه را داده بود، اکنون خود را در آستانه انعقاد پیمان دفاعی با ریاض می‌بیند. توافقنامه‌ای که می‌تواند به عربستان سعودی در تثبیت جایگاه منطقه‌اش کمک کند و در صورت انعقاد توافق عادی‌سازی روابط میان سعودی و اسرائیل می‌تواند یک پیروزی سیاسی و دیپلماتیک برای دولت آقای بایدن پیش از انتخابات ریاست جمهوری پیشروی آمریکا باشد.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد.
اینجا رادیو فرداست.
شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران درباره سیاست خارجی چه می‌اندیشند؟ نگاهشان درباره تعامل با دنیا چیست و باورهایشان درباره این حوزه چگونه است؟ کدام یک دنبال روی دیپلماسی در دولت رئیسی هستند و کدامشان از برجام حمایت می‌کنند؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
با تصمیم شورای نگهبان، شش نامزد برای جانشینی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت خواهند کرد. سیاستمدارانی که 5 نفر از آنها اصولگرا هستند و تنها یکی یعنی مسعود پزشکیان از نظر سیاسی دیدگاه‌های متفاوتی با دیگران دارد. اما این افراد چه نگاهی به سیاست خارجی دارند؟ سعید جلیلی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی که سالها در دولت محمود احمدی نژاد مذاکرات بی‌فرجام هسته‌ای را رهبری می‌کرد، بیش از دیگران در این حوزه صحبت کرده، اما احتمالاً شنیدن همین یک جمله از او در مناظرات انتخاباتی سال 1400 برای درک نگاهش درباره سیاست خارجی کافی باشد.
راجع به FATF من عرض کنم، اینم با قاطعیت عرض میکنم، این هنوز لازم نیست که بدانیم آیا به منافع ما هست یا نیست. بنده با قاطعیت عرض میکنم امضای کنوانسیون ها هیچ فایده برای کشور ما ندارد.
از دیگر کاندیداهای شاخص این دوره میتوان به محمد باقر قالیباف اشاره کرد، کسی که از ریاست مجلس حالا میخواهد خود را به ریاست جمهوری برساند. قالیباف برخلاف جلیلی چندان جایگاهی برای سیاست خارجی در دولت خود قائل نیست و آن را سهم حاکمیت می‌داند.
خب بنده به عنوان رئیس دولت کجای قانون اجازه به من میده که من بیام بگم آقا بنده اگر اومدم سیاست خارجی رو اینگونه براش تصمیم میگیرم؟ مگر قانون اجازه میده که رئیس دولت برای سیاست خارجی تصمیم بگیره؟ سیاست خارجی بر اساس قانون یک تصمیم نیست، مال حاکمیت. مگر هم دولتی 4 سال اومد میتونه بگه من سیاست خارجی رو عوض میکنم؟ این اشتباه نکنیم. هر کی بیاد بگه اگه من اومدم سیاست خارجی رو اینگونه میکنم فلان تغییرات عظیم رو درست میکنم، به نظر من یه از اون حرفاییست که مثل بقیه شعارهاییست که داده میشه.
مسعود پزشکیان که تنها اصلاح طلب این جمع است، مطابق انتظار رویکردهایش در سیاست خارجی مشابهت‌های فراوانی به آنچه در دولت حسن روحانی شاهدش بودیم دارد. او که از حامیان توافق هسته‌ای بود، در جلسه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی اینگونه باورهایش را شرح می‌دهد.
یه مدتی سیاستمدارای این مملکت میگفتن قطعنامه‌ها که چیزی نیست، کاغذ پاره است، اونقدر بنویسن که قطعنامه‌دان‌ها پاره شوند. شورای امنیت آمریکا اروپا نشستن علیه ما قطعنامه نوشتن و اعمال کردن، به اعمال دارن میکنن، دنیا هم قبول کرده. در نتیجه این روند رو ما بگیم نپذیرفتیم، مثلا اونا برمیگردن از قطعنامه‌هاشون قابل اجرا نیست. توی فوتبال بازی کردن وقتی فیفا یه تحریمی رو میخواد برای ما درست بکنه، زمین دست و پا میزنیم که آقا نکنه این تحریم اتفاق بیفته. تا حالا این همه تحریم بر ما تحمیل کردن، ما الان تازه متوجه شدیم که چه بلایی سر ما اومده، بعد میگیم چرا این تحریم ها شده.
علیرضا زاکانی فرمانده پیشین بسیج دانشجویی که حالا به عنوان شهردار تهران در انتخابات ریاست جمهوری حضور خواهد داشت، برای دومین دور متوالی در این رقابت دیده می شود. هرچند اطمینانی وجود ندارد که او باز هم مانند دور قبل در نهایت به نفع یکی دیگر از نامزدها انصراف ندهد. زاکانی که از منتقدین جدی در دولت روحانی بود، دیدگاه‌های سیاست خارجیش انعکاسی از باورهای تندروهای حامی نیروی قدس سپاه در این عرصه است.
اگر مقاومت در سوریه و عراق و در جای جای منطقه نبود و مدل موفق دفاعی ایران و مستشاری او و انتقال این تجربه سبب نمی‌شد که منطقه مصون بماند از حضور این وحشی‌های یا آدمخور داعش، ما امروز در تهران و در امثال هم باید مواجه می شدیم. 100 تا از این برجام ها هم نمیتونست یک قدم مانع اونها بشه.
اما سیاست خارجی برای امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید که او هم برای دومین دوره متوالی در انتخابات حضور دارد چندان جذاب نبوده و از او اظهار نظرهای قابل توجهی در این رابطه مشاهده نمی شود. از معدود بیان دیدگاه‌هایش در قبال دیپلماسی میتوان به این صحبت‌هایش در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دور قبل اشاره کرد.
ما خواستیم به جای تبعیت از دولت‌های بیگانه بر اساس تفکرات دینی خودمون و فرهنگ ملی خودمون کشور رو مدیریت بکنیم. اما گرفتار چی شدیم؟ گرفتار این شده ایم که تمام امور داخلی ما رو پیوند زدن به خواست بیگانگان و امور کشور رو شرطی کردند.
مصطفی فرمحمدی وزیر کشور در سالهای ابتدایی دولت محمود احمدی نژاد و وزیر دادگستری در دولت نخست حسن روحانی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری است که چندان از او درباره سیاست خارجی مطالبی منتشر نشده جز این یکی که با کنایه میگوید به دلیل حمایتش از برجام برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد صلاحیت شده بود.
اینجور نیست که شما بفرمایید الان کسی آمد نسبت به برجام اینشنی و پس بیتیزن آلم خواه رهبر ما انتخاب کنه، خب پس رهبر بره هم دوستان انتخاب بکنن، یه روز نه تو سیاست بودن نه مدیریت بودن، نه تو انقلاب بودن، نه تو مبارزه بودن، نه سرگرم دنیا رو چشیدن، نه استاد دیدن، نه با رهبران بزرگ در تماس بودن، اینا تصمیم میگیرن. بسم الله بفرمایید ما مخلصتون هستیم.
با شروع رسمی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و به ویژه برگزاری مناظره ها احتمالاً نامزدها بیشتر در خصوص ایده هایشان در حوزه سیاست خارجی صحبت خواهند کرد، اما احتمالاً چارچوب کلی باورهای آنها در این حوزه متفاوت از آنچه پیشتر به زبان آورده اند نخواهد بود.
سعید جعفری گزارش می‌داد. اما در همین باره اعلام فهرست 6 نامزد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان و وجود نام مسعود پزشکیان در این فهرست پرسش‌هایی را در سطح جامعه مطرح کرده است. تنها نامزد تایید شده که وابسته به جریان موسوم به اصولگرا نیست. اما با این ترکیب 6 نفره چه سناریوهایی محتمل خواهد بود؟ این پرسشی است که ساعتی پیش در گفتگو با عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی در اسپانیا مطرح کردم.
آقای پزشکیان در سالهای گذشته مدام به ولایت مداری شهره بودند، اگرچه بر انصاف و عدالت هم تاکید داشتند، اما نکته مهمشون ولایت مداری. در واقع میشه گفتش که آقای پزشکیان اصولگراترین اصلاح طلبیه که در این مجمع حضور داره و خودش هم قبلا به این اشاره کرده که او به اصولهای پایبند اگر اصلاح طلب باشه. ولی خب نکته قابل تأمل اینه که چرا میثاق‌نامه‌ای که جبهه اصلاحات داده بود به ویژه در دفاع از جامعه مدنی رو قبول کرده و باید دید که آیا میتونه این کار رو انجام بده اگر رئیس جمهور شد یا نه، ولی فعلا که بعید به نظر میرسه که چنین کنه. اما سناریوهایی که پیش رو هست به نظرم، اما یه اتفاقی که با این چینش یا انتخاب ها روی داده این گونه است که ما یک شخص اصولگرای افراطی مانند جلیلی رو در پایان انتخابات خواهیم داشت. به نظر نمیاد که طرفداران جبهه‌ای مثل پایداری و افراد دیگری مثل جریان فرهنگستان در ایران بخوان که سعید جلیلی کنار بکشه. از طرف دیگه چهره میانه‌ای مثل آقای قالیباف رو خواهیم داشت و چهره باز هم به نظر من میانه‌ای به نام آقای پزشکیان رو خواهیم داشت. من فکر میکنم که حتی احتمال این هم وجود داره که آقای پور محمدی به نفع پزشکیان کناره گیری بکنه. در سالهای گذشته پور محمدی اگرچه با نامش به اعدامهای 67 گره خورده، ولی مشی اصلاح طلبی رو پیشه کرده بود و یا سخنهاش میشه چنین گمان زده.
خب در همین حال ما شاهد بودیم که برخی از چهره هایی که اونها هم در سالهای گذشته به حکومت نزدیک بودن، در حلقه های قدرت بودن، از جمله اسحاق جهانگیری یا علی لاریجانی یا حتی محمود احمدی نژاد هم رد صلاحیت شدن. آقای لاریجانی در بیانیه‌ای که منتشر کرده حتی گلایه کرده و گفته که دعاوی که پیشتر علیه او مطرح شده بود از سوی نهادهای مسئول و قوه قضاییه رد شده. دلیل رد صلاحیت چنین چهره‌هایی در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی نیازمند مشارکت بیشتر رای دهنده ها هست چیست؟
میان کسانی که عنوان کردی شاید مهمترین چهره محمود احمد نژاد باشه که امکان رای آوری داره، ولی او در سالهای گذشته چنان که حتی طرفداران قدیمیش مثل عباس سلیمی نمین گفتن خیلی بیش از اون چه که باید به سمت قدرت رفت میگه آقای نمین. نکته اینجاست که همه اونها یه فاصله‌ای با نظام فعلی دارن و امکان ایجاد خطر برای جمهوری اسلامی دارن، یا حداقل چنین به نظر میرسه.
به باور شما در این دوره رقابتی اصلا وجود خواهد داشت؟ و اگر وجود خواهد داشت به باور شما رقابت بین چه کسانی خواهد بود؟
من فکر میکنم با همه قهری که بخش اعظمی از جامعه ایران کرده، به خاطر حضور پزشکیان اگر وعده های قابل لمسی به جامعه بده، احتمال این که افرادی سراغ او بیان کم نیست. اینها همه در حال است که خب یه بخشی از مردم ایران سرخوردن و این سرخوردگی و یا نیازهای روزمره احتمال داره که اون برای ایجاد تغییر اونها رو پای صندوق رای هم بکشه، ولی بیشک بخشی قابل توجهی رو این وعده ها، این نوع خط و مشی هایی که الان میبینیم، به خصوص تاکید بر رهبری و عدم تاکید بر مسئله زنان تا این لحظه میان این شش نفر، فکر میکنم که باعث خواهد شد که همچنان ادعی در پای این انتخابات نیام.
ولی نگفتید که به باور شما رقابت اگر که حالا وجود خواهد داشت کجا خواهد بود؟ بین چه کسانی خواهد بود؟
بین آقای قالیباف و مسعود پزشکیان من فکر کنم که مهمترین رقابت ما.
به چه دلیل قالیباف و پزشکیان؟
آقای قالیباف خب در سالهای گذشته تونسته که رانت قابل توجهی را میان اصولگرای توضیح کنه و خب عده بسیاری از فعالیت ایشون تو دوره شهرداری و مجلس خب راضی بودن از اصولگرای، اگرچه ما ایشون رو با اخبار فساد و اینها میشناسیم، ولی در آن سوی ماجرا این گونه نیست یا اینها رو مشروع جلوه میدن. خب و خب اصولگرایی یک چیزی داره، وضعیتی داره که الان اکثر مناصب قدرت در دست داره و میخوان که این رو همچنان بر دست بگیرن و چیزی بر اون بیفزاین. خب تو این وضعیت چه کسی شاید بهتر از اصطلاحی خودش برای خودش استفاده کرده بود، رضا خان حزب اللهی ها، بتونه این رو به دست بگیره. به نظر میاد که داره اجماعی هم بر سر ایشون شکل میگه، حداقل از امروز صبح اخباری که در میان روزنامه های در واقع اصولگرا وجود داره همه از حرف از اجماع و حرف از قالیباف می‌زدن.
عطا محمد تبریز بود، تحلیلگر سیاسی در اسپانیا.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
دادگاه انقلاب مشهد، فاطمه سپهری، زندانی سیاسی و برادران او حسین و محمد حسین سپهری را به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرد. اصغر سپهری، برادر خانم سپهری، اعلام کرد که خواهرش در مجموع به 18 سال و 6 ماه حبس، برادرش محمد حسین به 8 سال حبس و برادر دیگرش حسین به 5 سال و 6 ماه حبس محکوم شدند. بیشتر بشنوید از پویان مکاری.
اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری، در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق اعلام کرد که شعبه 5 دادگاه انقلاب مشهد اتهامات 3 عضو خانواده او را، حمایت از اسرائیل، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، توهین به خامنه ای و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرده است. آقای سپهری در ادامه پست خود نوشته که خواهرم از 30 شهریور 1401 در زندان است و تلفنش به شدت کنترل می شود و در این مدت با وجود جراحی قلب باز در 7 مهر ماه و جراحی بر روی دست در 1 مرداد سال گذشته هیچ مرخصی نداشته است. آقای سپهری به همراه این توییت ویدیویی را از مادر خود منتشر کرده است. خانم سپهری در این ویدئو وضعیت فرزندانش حسین و محمد حسین سپهری را این گونه شرح می دهد.
3 ماه حسین زندان بوده، با زمانه او آزاد کردن. محمد الان از 8 ماه گذشته تو 9 ماه که به زندانه. محمد 1 کلام نتونسته صحبت کنه. حسین هیچ بیانیه ای نداده. تازه بره اینا پرونده درست کرده.
خانواده فاطمه سپهری پیشتر با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که او به خاطر محکوم کردن حمله 15 مهر ماه گروه افراطی حماس به اسرائیل به حمایت از اسرائیل متهم شده است. خانم سپهری در یکی از آخرین موضع‌گیری‌هایش که مهرماه پارسال منتشر شد گفته بود که خاورمیانه از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی روی آرامش ندیده و امیدوار است پرونده حکومت ایران در طوفان الاقصایی که راه انداخته بسته شود. فاطمه سپهری از جمله امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی است که 30 شهریور 1401 در ابتدای اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.
گزارشی بوده از پویان مکاری.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
جورج اورول، نویسنده بریتانیایی، در رمان معروف خود به نام 1984 ویران شهری را توصیف می‌کند که در آن همه چیز و همه کس در فضایی کاملا امنیتی تحت کنترل حکومتی تمامیت خواه قرار دارند. این کتاب که 75 سال پیش نوشته شده در زمان حاضر و به ویژه برای ایرانیان چه معنایی دارد؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
جورج اورول در آثارش به ویژه دو رمان قلعه حیوانات و 1984 نسبت به پیامدهای وخیم توتالیتاریسم هشدار می‌دهد. این دو اثر که به زبان فارسی نیز ترجمه شدند همواره در ایران با استقبال کتابخوانان مواجه شده. ناصر زراعتی، نویسنده و ناشر ساکن سوئد، درباره دلایل چنین اقبالی به رادیو فردا می‌گوید:
باید توجه بکنیم به اون شباهت‌هایی که حکومت به خصوص در این 45 سال جمهوری اسلامی در دیکتاتوری، اعمال دیکتاتوری و فشار روی مردم و کنترل مردم داره با این آثار. اگرچه 1984 جورج اورول نشون میده که امروزه این قضیه فقط شامل بعضی کشورهای توتالیتر نیست، حتی در کشورهای به ظاهر دموکراسی و آزاد هم به مدد تکنولوژی و اینترنت و اینها اون کنترل وجود داره. به هر حال این آثار تا زمانی که اینجور حکومت ها هست و تا زمانی که کنترل قدرت روی مردم هست خواندنی باقی میمونند.
بیشتر ناظران و فعالان حقوق بشر رفتار حکومت ایران را با روش هایی که جورج اورول در رمان 1984 برای مهار مردم توصیف کرده مقایسه کردند. اما به غیر از کنترل مردم، این رمان چه شباهت های دیگری با وضعیت ایران دارد؟ شهلا شفیق، پژوهشگر و نویسنده ساکن فرانسه، به رادیو فردا میگوید که تحریف و جعل واقعیت از دیگر شباهت هایی است که فضای رمان 1984 را با فضای ایران هم سان کرده است.
سال 1948 که جورج اورول این رمان رو نوشت و برعکس شد، این اعداد شد 1984 این رو انتخاب کرد بلکه یک چشماندازی رو تصویر بکنه که فقط مربوط به اون سال نیست. در اون موقع به هر حال سانسور امکانات بیشتری داشتن، شبکه‌های مجازی هم وجود نداشتن، اما عنصر اصلیه، یعنی در واقع اون چه که خود کتاب به طور اصلی میخواد بیان بکنه، یعنی خرد شدن خلاقیت آدمی و اون ایدئولوژی تمامیت خواه که هدفش در واقع نابودی آزادی هست و برای اون تاریخ رو تحریف میکنه، حقایق رو واژگون میکنه، فرهنگ لغت جدیدی درست میکنه که وارونه میشن مفاهیم. کتابی هست که دقیقاً در مورد جمهوری اسلامی ایران صادق، در مورد قدرتی که مردم بیش از 14 هست تحت اون آزار میبینن و ما میبینیم که چگونه تاریخ رو و تمام مفاهیم رو جمهوری اسلامی تحریف کرده و به این تحریف ادامه میده.
با این حال خانم شفیق از اورول امیدوارتر است. او از رمان 1984 ایرانی سخن میگوید که دارای فصلی جدید است.
ما در ایران میبینیم که این رصد کردن در عرض این بیش از 14 نتونسته مقاومت و مردم رو در هم بشکنه، مقاومت هم ادامه داره و این یک فصلی هست که میشه 1984 ایرانی به کتاب اورول اضافه کنه در تخیل خواننده.
رمان 1984 دهه ها پس از انتشارش همچنان به عنوان دماسنجی در عرصه سیاست جهانی در نظر گرفته می شود. خوانندگان در هر کشوری با خواندن این رمان عواملی را می شناسند که می تواند کشور را به سمت اقتدارگرایی سوق دهد.
بله، و با این گزارش مصطفی خلجی به پایان این مجله عصر رادیو فردا می رسیم. فرصتی هست که یادآوری کنم که شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420-725-970-30. حتما پیاماتون رو به صورت صوتی برای ما بفرستید. از همراهیتون سپاسگزارم.